بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره قبض حکمی بود. یک مواردی هست که قبض حقیقی اصلا امکان نداره. مثلا فرض کنید مثل غیر من، سلام علیکم، مثل غیر منقولات. خب قبض امکان نداره. این جاهایی که قبض حقیقی ممکن نیست، خب اون جاها قبض حکمی جایگزین قبض حقیقی. یکی از مواردی که بحث قبض حکمی مطرح میشه مواردی است که اتحاد قابض و مقبض، قبض دهنده و قبض گیرنده یکیه. اینجا ها باید همون بحث قبض حکمی را مطرح کنیم. مثلا در مواردی که دو طرف عقد یک نفره، چه این که یک نفر از دو طرف وکیل باشه، هم از طرف موجب هم از طرف قابل، یا این که ولی دو طرف باشه. مثلا یه نفر سرپرسته، هم این بچه یتیمه هم اون بچه یتیم، ولایتن عقد را از دو طرف میخونه، یا این که از یک طرف اصالت باشه و از یه طرف وکالت، یا از یک طرف اصالت باشه و از یک طرف ولایت. مثل مواردی که مثلا یه نفر میخواد عقد نکاح را بین دو نفر بخونه، یک نفر هم وکیل زوج باشه هم وکیل زوجه، یا اینکه کسی میخواد یک زنی را برای خودش عقد بکنه، از طرف خودش اصالتا، از طرف اون زن وکالتن. در این جور موارد که اتحاد موجب و قابل، حالا چه در باب نکاح باشه که مثلا مثل صداق و مهریه قبض و اقبازش، یا اینکه در باب بیع یا اجاره، اونجاها قبض و اقبازش دو طرف به عهده یکیه. وقتی دوتاش به عهده یه نفر بود، اینجا همون بحث قبض حکمی پیش میاد. مثلا فرض کنید کسی مال یه بچه ای تو دستشه و خودش هم ولی این بچه است، حالا میخواد مال این بچه رو به خودش بفروشه یا مال خودشو به این بچه بفروشه، از یه طرف اصالته از یه طرف هم ولایته، مال هم تو دست خودشه. اینجا وقتی بفروشه دیگه قبض و اقباض به این نیست که مثلا حالا بدهد به بچه که نمیشه بده، مال رو بدهد به خودش به عنوان ولی این بچه و بعد بگیرد به عنوان اصالت. این هم که دیگه معنا نداره. یعنی در تمام این موارد اتحاد قابض و مقبض وقتی وجود داره دیگه تسلیم و تسلمش حکمیه، نه اینکه حقیقی باشه. به عبارت دیگه مردمم در اینجور جاها میگن معنا نداره که بخواد مثلا این پول را یا این مال را از این دستش بگیره بگذاره تو این دست خودش، دوباره از این دستش بگذاره تو این دستش، میگن معنا نداره. خب اما حالا توضیح همینا و استدلالش. اولا از نظر فتوا معمولا فتوا اینجوریه که میگن که اشکالی ندارد یک نفر هم موجب باشه و هم قابل، یعنی از دو طرف وکالت باشه یا از دو طرف ولایت باشه یا یکی اصالت باشه دو یکیشم وکالت، معمولا میگن عیبی نداره. یعنی آدم میتونه یک زنی را برای خودش عقد بکنه، از طرف اون زن وکالت باشه یا ولایت، از طرف خودش هم اصالت باشه، اشکالی نداره. البته حالا فرق بین مثلا عقد موقت و عقد دائم بعضی فرق میگذارند، میگن مثلا تو موقت جایز نیست، تو عقد دائم جایز هست. یا مثلا بعضی مثل آیت الله بروجردی میفرموده که جایز است یه نفر دو طرف عقد را عهده‌دار بشه، اما اگر از دو طرف وکالت باشه یا از دو طرف ولایت باشه اما بخواد عقد رو برو خودش بخونه جایز نیست، یعنی از طرف خودش اصالت، از طرف اون خانم ولایت یا وکالت، این جایز نیست. حالا این نظر آیت الله بروجردیه، بلا معمولا میگن اشکالی نداره. حالا همینو میخواییم توضیح بدیم که آیا میشود یک نفر هم موجب باشه و هم قابل، از دو طرف وکالتن یا از دو طرف ولایتن یا یکیش اصالت و یکیشم ولایت. قهرن و نتیجه این که جایز باشه یکی دو طرف عقد رو بخونه، نتیجهش اینه که قبض در اینجور معاملات قبضشون حکمیه نه قبض حقیقی. خب اما اینکه حالا آیا جایز یک نفر متولی دو طرف عقد بشود، سه تا احتمال در مسئله هست. یک احتمال اینه که بگوییم مطلقا جایزه، مثلا فتوای امام خمینی اینه که مطلقا جایزه. یک احتمالم اینه که مطلقا جایز نیست و چنین عقدی باطل. احتمال سومم اینه که فرق بگذاریم بین نکاح و غیر نکاح، مثلا در نکاح بگوییم جایز است یک نفر دو طرف عقدو بخونه اما در باب بیع جایز نیست، اینم احتمال سوم. بعدن ما از منم شاید یه احتمال اینجوری هم بدیم که بگوییم در نکاح جایز نیست، در بیع جایز هست، اینم یک احتمال. خب اما حالا دلیل این که جایز است یک نفر متولی دو طرف عقد بشود، دلیلش اول حالا یه چند تا از آیات شریفه قرآن رو ذکر میکنم و بعدش هم روایات، بعدم عرض میکنم که شاید از طریق ادله عامه ذکر بکنیم. اما آیات شریفه قرآن
آیه 127
سوره مبارکه نساء می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یستفتونک فی النساء، از تو سوال می کنند، طلب فتوا می کنند درباره زنان. قل الله یفتیکم فیهن، بگو خدا فتوا می دهد به شما درباره زنا، خدا حکمش بیان میکنه. قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب، با اون چه که دستوراتی که تو شرع برای شما بیان میشه. فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن، درباره دختر بچه های یتیم، یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، این دختران یتیمی که لا تؤتونهن ما کتب لهن، اون چه که مقدر شده بهشون نمیدید، و ترغبون ان تنکحوهن، میخوایدم باشون ازدواج بکنید. خدا این فتوا را به شما بیان میکنه، این را بیان میکنه که اگر که میخواید با یک زنی ازدواج بکنید و لا تؤتونهن ما کتب لهن، اون چم که براشون مقدر شده بهشون نمیدید و میخواید باشه ازدواج کنید. این که این آیه شریفه میفرماید که اگر یک زنی را به کمتر از مهر المثل میخواید ازدواج کنید، لا تؤتونهن ما کتب لهن، اون اندازهی که مهر یک زن هست به این کمتر میخواید بدید. لا تؤتونهن ما کتب لهن، و میخوایدم باش ازدواج کنید. از خود این آیه استفاده میشه که اون زنی رو که میخواد بگیره این به سن بلوغ نرسیده، یعنی مثلا بچه صغیره است. یک کسی میخواد با این دختر بچه کوچی کم سن و سال ازدواج کنه. از کجای این در میاد؟ نه از این که فرمود که یتام النساء، یتام و خب شاید کسی هم بزرگ باشد و شاید بهش بگوین یتیم. درسته که تو روایات اومده که هر کس به سن بلوغ برسد یتم از او برداشته میشه، ولی خب این حالا این روایات، اون روایات دلیل نمیشود بر تفسیر این آیه، ولی این صغیر بودن از این جمله لا تؤتونهن ما کتب لهن از این جمله در میاد. اگر کسی با یه زن بزرگ که به سن بلوغ رسیده رشیده است بخواد ازدواج کنه و کمتر از مهر المثل به او بده، هیچ اشکال نداره، در صورتی که ترازی طرفین باشه. این که این آیه می فرماد این کارو نکنید که کمتر از مهر المثل بدید، این معلومه که داره صغیره را می فرماید. یعنی اگر که یه دختر بچه ای که عقلش نمی رسه اینو خواستید ازدواج بکنید به کمتر از مهر المثل، خب اونم که عقلش نمی رسه که مثلا رضایت بده یا ندهد. اونایی را که ترغبون ان تنکحوهن، شرطش اینه که اگر که صغیره هستن مهر المثل کمتر نباشد. این آیه اینو میخواد بفرماید که کسی که یک دختر بچه یتیمی تو دستشه و ولایت دارد بر او، میخواد با این دختر بچه ازدواج کنه. آیه می فرماد که مهرشو کم ندهید، منش اینه که کسی که می خواهد عقد بخونه با این دختر بچه از طرف خودش اصالتن از طرف دختر بچه ولایتن، این فقط در یک صورت جایز نیست، با اونم اینه که مهرش رو به خود کم بده. یعنی آیه می‌فرماید که عدم جواز فقط مشروط است به این که مهرش کم باشه، این جایز نیست. به عبارت دیگه این عقد نکاح عیبی ندارد الا این. بنابراین این آیه ازش استفاده میشه که میشود یک نفر دو طرف عقد را انجام بده، یکیش اصالت و دیگری وکالت. این یک استدلال. ولیکن شاید کسی بگه که این آیه از جنبه صیغه عقد نکاح در مقام بیان نیست، این آیه فقط از جهت مهر در مقام بیانه و از اون جهات ساکته. احتمال داره کسی این رو بگوید ولی معمولا مفسرین ذیل این آیه میگویند که آیه در مقام بیان هست و میفرماید که منع فقط در صورت کم بودن مهره. یعنی اگر که مهر مشکل نداشته باشه دیگه هیچ مشکلی نیست. این یک آیه. آیه دوم، و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. اگر ترس اون را داشتید که در بچه های یتیم عدالت برقرار نکنید، اگر می ترسید که عدالت برقرار نشود، فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ازدواج کنید مثنا و ثلاثه و رباع. بله، همین آیه ابتدای سوره سه. بله، خب این آیه رو که میدونید خیلی بحث هست که نمیدونم از این آیه چیزی حذف شده یا حذف نشده، از این بحث اینجوری که تو تفسیر زیاده. شأن نزول آیه اینه که یه افرادی بودند، بچه های یتیمی، دختر بچه های یتیمی پیششون بود، این بچه ها رو بزرگ میکردن و بعدم تصمیم داشتند که با این بچه ها ازدواج بکنند و در واقع اموال این بچه ها رو بخورند. به عبارت دیگه مثلا یه بچه پدرش مرده، ارثی رسیده به این دختر بچه، کسی حالا سرپرست این دختر بچه است، این دختر بچه خودش اموال داره. بعضی ها پیش خودشون اینجوری فکر میکردن که خب این دختر بچه که پیش منه باش ازدواج بکنه، بعد بگه خب ازدواج با این میکنم و لازمم نیست خرجشو بدم چون فرزنه که خودش ارث داره از پدرشو، میشه زندگی بچه رو تأمین کرد از طریق اموال خود بچه و این آقا که با این ازدواج میکنه مثل بقیه همسرانش به این نفقه ندهد. این شأن نزول آیه اینه که آیه میفرماید که میتونید با این بچه ها ازدواج بکنید ولی به شرط اینکه عدالت رو برقرار کنید. عدالت برقرار کنید یعنی چی؟ یعنی اون نفقه ای که به دیگر از باجتون میدهید به این بچه هم همون نفقه رو بدید. خرج این بچه از جیب خود بچه نباشد. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، ترسیدید که عدالت برقرار نکنید. عدالت برقرار نکنید به این معنا که به اونها نفقه بدید، به این نفقه ندهید، به خاطر اینکه خودش چیز داره. میفرماد اگر این ترسو دارید این جایز نیست، شما نکاحشون بکنید، نکاح که بکنید اینم همسر شماست مثل بقیه، دو تا سه تا هرچی، اونجور که به اونها نفقه میدهید به اینم باید نفقه بدهید. این شأن نزول آیه. خب ببینید طبق این شأن نزول این آیه بحثش درباره اینه که کسی که سرپرست یک دختر یتیم هست وقتی میخواد با این دختر ازدواج بکنه باید اون نفقش رو مثل بقیه قرار بده. خب چنین کسی که میخواد با این بچه ازدواج کنه از طرف خودش اصالته، از طرف دختر ولایته، اون نفقه هم که توی دستش هست، اون اموال بچه که تو دستش هست اینم قبضش میشه قبض حکمی دیگه، تسلیم و تسلم معنا نداره. اینم آیه شریفه دوم. البته همون اشکال تو آیه قبل اینجا هم جاریه. اشکال توی آیه قبل این بود که شاید کسی بگه این آیه از جهت صیغه نکاح در مقام بیان نیست. جوابشم اینه که عرض کردم مفسرین این آیه رو اینجوری معنا کردن که اون کسی که بلی این بچه یتیم است همون میخواد با این بچه یتیم ازدواج کنه، خودشم عقدو بخونه. مفسرین اینجوری آیه رو معنا کردن. بله ندیگه خواسته، خود نکاح خودش قرینه است برای این که اون محرم نیست. مثلا خود این که ترغبون انتن که هونه این دیگه، حالا یه نگه من صریحه ولی شبه صریحه در اینه که یعنی نامحرمه که واضحه. دی دلیل سوم اینه که ازدواج پیغمبر اکرم با صفیه دختر حویی ابن اختب، حویی ابن اختب که پدر زن پیامبره، از این یهودی هایی که خیلی با پیغمبر دشمنی کرده و حویی ابن اختب هم در یکی از جنگ ها کشته شد. بعد دختر ایشون که این یهودی، دخترش صفیه، این صفیه وقتی اسیر شد این اسیر به پیغمبر اکرم رسید. پیغمبر اکرم بهش فرمود که من حاضرم که با شما ازدواج کنم و مهر تو را همون عتق قرار بدم، همین که آزادت میکنم این بشه مهرت. این زنم قبول کرد. بعد که قبول کرد پیغمبر اکرم عقد این صفیه را برای خودش قرائت کرد. یعنی یک نفر متولی دو طرف عقد نکاح، از طرف خودشون اصالتن، از طرف اون دختر هم ولایتن. شاید بله خود نباشه چی فرق میکنه؟ نه اونش دور نست. بله. خب یه چیزهایی تو فقه مطرح میشه، شاید حدود 15 تو چیز باشه که اینا رو بهشون میگوین خصائص النبی، احکام خاص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. مثلا اینکه پیامبر 9 تا زن میتونه بگیره، یا اینکه و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، خالصتن لکه من دون المؤمنین. یه احکامی هست که مخصوص پیغمبره. اگه یه خانم خودشو به پیغمبر ببخشه، محرم پیغمبر می شود. نفهمیدم. خب بله، ولی از طرف خود پیغمبر، اصالتن از طرف او، حالا ولایتن یا وکالتن یا دوتاش. مثلا من و شما بخوایم صیغه طلاق بخونیم با کلمه سرح تو که باطله، ولی پیغمبر امتع کنه با او سرح کنه سراحن جمیلا، پیغمبر میتونه اینجوری صیغه طلاق بخونه. اگر کسی بگه شاید اینجام که پیامبر با این صفیه ازدواج کرد و اینجوری عقد و خوند، شاید این از خصائص النبی باشه، اونم جوابش اینه که خب اولا خصائص النبی همه موارد استثنائه. اصل بر اینه که هر کاری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام داده بگوییم ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. هر کاری پیغمبر اکرم انجام داده دیگرانم میتونن انجام بدن. اون مواردی که خصائص و نبیه اینا استثناءه و دلیلی نداریم که این ازدواج با صفیه جزء خصائص و نبی باشد. دلیل دیگر اگر که به سن بلوغ نرسیده، نه نه صفیه که به سن بلوغ رسیده بود، صفیه سنش بالا بود، حتی باکره هم نبوده. حدیث دیگر اینه که تو کتاب سنن ابو داوود حدیث شماره 2117 حدیث اینه که ان النبی صلی الله علیه و آله قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانا، قال نعم، آیا راضی هستی که فلانی رو به ازدواج شما درآورم؟ این مرد گفت بله. و قال للمرأه اترزین ان ازوجك فلانا، آیا شما راضی هستی که فلانی رو به ازدواج شما درآورم؟ اون زنم گفت که بله. فزوج احدهما صاحبه، فزوج احدهما صاحبه. پیغمبر از این و از اون، از دو طرف وکالت گرفت و بعدم ازدواج این دوتا رو خوند. یعنی ظاهرش اینه که یعنی پیغمبر اکرم هم ایجابو خونده هم قبول را. فزوج احدهما صاحبه، یعنی توی یک عقد پیغمبر دو طرف ایجاب و قبول خونده. گمانم اصل ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه هم همین طوری بوده، یعنی تو ازدواج پیغمبر با خدیجه هم حضرت ابو طالب علیه السلام که عقد ازدواج، اصلا این صیغه عقد نکاح، این انکه تو زوج تو، این حرف مال حضرت ابو طالب دیگه. اولین کسی که عقد نکاح و اینجوری خونده حضرت ابو طالب، عقد ازدواج پیامبر و خدیجه رو خوند، ابو طالب دو طرف عقد رو خونده و حالا آدابی هم داشت به هر حال. ولی اون حالا خیلی نمیشه بهش استناد که به خاطر این که اون اول مال زمان جاهلیت، ثانیا نمی که جنبه تاریخیه نه جنبه حدیثی. به هر حال حدیث دیگر اینه که یک زنی اومد خودش را به پیغمبر بخشید. و امرأةً مؤمنةً ان وهبت نفسها للنبی، یک کسی خودشو به پیغمبر بخشید. حالا که خودشو به پیغمبر بخشید هنوز پیغمبر قبول نکرده، یه مردی اونجا بود فقال رجلون زبجنی ها، یا رسول الله این خانمو به ازدواج من درآور. پیغمبر هم صلی الله علیه و آله فقال زوجتک به ما معک من القرآن، زوجتک به ما معک من القرآن، مهریش همون مقدار قرآن که بلدی به این زن یاد بده، تو را به ازدواج این خانم در آوردم. ظاهرش اینه که یعنی پیغمبر هم از طرف زن هم از طرف مرد صیغه عقد نکاح رو خونده. اینو روایاتی که درباره باب نکاح، این روایت آخری هم این جملهش جالب بودن که قبلا من عرض میکردم در عقد نکاح وقتی میخونید همیشه باید مرد مفعول اول باشه و زن مفعول دوم باشه. بله، و متاسفانه بعضیا که خب خیلی اینا رو اشتباه، حتی همین کتاب کاشف الغطا بود که دیروز آورده بودم، کتاب کاشف الغطا، اینا با اینکه کاشف الغطا خب خیلی آدم بزرگ استاد شیخ انصاریه دیگه و هم عرب است و هم استاد شیخ است و واقعا هم بزل اساتین که بهش میگن، واقعا هم بزل اساتین، اون که دیگه اصلا جوری عقد نکاح رو نوشته که 100% غلطه، این اصلا شکی نیست که این عقدی که ایشون تو کتابش آورده اشتباهه، هر دوتا رو مذکر آورده، هر دوتا رو مذکر آورده، اونو که هیچی، ولی همین کسی هم که مثلا فرسون یکی رو مذکر و یکی رو مؤنث، ببینید این مرده به پیغمبر اینجوری گفتا زبجنی ها، خودش رو مفعول اول قرار داد، زن رو مفعول دوم. پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله فرمود زبجتک ها، مرد رو مفعول اول قرار داد، زن رو مفعول دوم. یعنی هیچ وقت شما عقد نکاح میخونید اینجوری نخونید که انکه تو مثلا مبکلتی فاطمه مبکلک احمد، اینجوری نخونید، حداقل از نظر ادبی که غلط و معلومم نیست این درست باشه، حتما اینجوری بخونید زبج تو مبکلک احمد مبکلتی فاطمه، همین چیز که بده، این حدیث هم اینطوری بودا. بله رساله های تو هم برعکسه، آره دیگه، این چیز که من میگم درسته ها، اون که تو رساله است درست نیست. بله، نه همین چیز که عرض میکنم چرا نیست، اشتباه دیگه، بله چرا نیست خودی خیلی خوب، به هر حال زبجنی ها، فقال صلی الله علیه و آله زبجتک ها به ما معک من القرآن. حالا اینجی که فعلا حرف جر نداره، حالا اینجی که نداره خودی، حالا یکی از طلب و وسواس داشت، هر روز که میخواست بره خونشون دم دروایی میساد، اول یه عقد میخوند بعد وارد خونه میشد، دوباره فردا شک میکی که درست خوندم یا نه، دوباره. خیلی خب، ببینید این آیات و روایات خواهی که خبر بگی که دیگه به حضرت عباس باطله. سیغه عقد باید انشاء باشه، اصلا شرطش انشاء بودن، یه خبر بود که دیگه شک و شبهه نداری که باطله. نبی خود خبر میده باید عقد نکاح باید انشاء باشه، ایجاد باشه، نه اخبار. به هر حال، حالا اگر کسی هیچ کدام این آیات و روایات را نپذیره و بگه اینها دلالتی ندارند بر این که یک نفر متولی دو طرفه عقد بشود صحیحه. بینه الان اینجور که توضیح دادم، این که تو تحریر الوسیله امام خمینی میفرماید که یه اشکالی هست، گرچه مهم نیست ولی اشکالی هست. این اشکالی که امام خمینی میفرماید هست گرچه مهم نیست، همین بود که توضیح دادم روشن شد. یعنی که یک نفر متولی دو طرف عقد بشه از این آیات و روایات شاید در نیاد. چرا در نیاد؟ بگیم این آیات از این جهت در مقام بیان نیستند. اون اشکالی که امام میگه اینه. اگر کسی بگه به هر حال این آیات و روایات در مقام بیان نیستند و اینجور دلالتی ندارد، وقت جوابش اینه ها: ما تمسک میکنیم به ادله عامه. همون اصل این که مثلا یه آیه میفرماید اوفو بالعقود، یا میفرماید احل الله البیع، یا آیه میفرماید انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم امائکم. این انکحوا هم میگیره اون جایی را که دو نفر عقد را بخونند، یکی ایجاب و یکی قبول، میگیردم اون جایی را که یک نفر دو طرف عقد را بخونه. یعنی خود این ادله عامه همینا کفایت میکند و نیازی به ادله خاصه نیست. این چیزی که تا اینجا گفتم این حالا به عنوان ادله صحت. انشاءالله جلسه بعدی ادله بطلان رو عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.